أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الباب الخامس مباحث التعادل والتراجي وفيه فصلان الفصل الأول التعارض والفصل الثاني التضارب. باب پنجم رو خب شما خاطرتون میاد که یک صد عهدی باهاش داشتید اون موقعی که در تبویب مباحث علم اصول شد، در اونجا گفتید که پنج بابه، یکی مقدمه بود، پنج باب بود و خاتمه، و آخرین باب از ابواب هم مباحث تعادل و تراجیه. علت این که این باب اساسا قرار داده شد به خاطر اینه که ادله شرعیه گاهی موقع با همدیگه در نگاه ما با همدیگه تنافی پیدا میکنن. البته این تنافی گاهی موقع در مقام جهل حکمه که بهش میگن تعارض، گاهی موقع در مقام عملی که بهش میگن تضافن، و به همین دلیل هم هستش که این تعارض رو از تضافن جدا کردیم. یعنی در حقیقت مقسم اینها تنافیه، تنافی در جر میشه تعارض، تنافی در امتصال میشه تضافن، و اسم باب رو هم گذاشتن تعادل و تراجی که اعم باشه، چون بعضیا این باب بهش میگن باب تعارض عدله، ولی چون تضافن رو براش جا قرار دادیم جامعه رو انتخاب باید میکردیم تعادل و تراجی شد، چون تعادل و تراجی هم در متعارضین وجود داره هم در متضادین. و البته اسم قدیمی هم هست، مثلا شما مراجعه بکنید به شیخ رحمت الله علیه در رسائل به این خامی خاتمه، ایشون البته اون خاتمه گفته، گفته خاتمه در تعادل و تراجی. تعادل و تراجی رو برای خاتمه قرار دادن مثل مرحوم شیخ، برخی مثل آخوند اسمش رو گذاشتن تعارض ادله و مقصدی قرار دادن، قابل جمع هم هست، نه اینی که اونایی که خاتمه قرار دادن این از علم اصول بیرونه. چطور بیرون باشه از علم اصول در حالی که اساساً یکی از مهمترین بخش‌های علم اصول همین بابه؟ بلکه اونایی که گفتن خاتمه است مثل مرحوم شیخ، یعنی ما یختم به المسائله، یعنی جزء آخرین مسائل علم اصوله، دقت کردید، نه خاتمه به معنای بیرون علم. خب بعضی تصور کردن اگه ما بگیم خاتمه یعنی از مسائل بیرونه، نه، یعنی مسائل به این ختم می‌شود، یعنی این آخرین مسئله است، دقت فرمودید، نه اینکه خارج بشه. پس به این حالت جزء مهمترین مسائله، به تعبیر برخی از مشایخ ما می‌فرمودن که اساساً فقیه تو این باب فقیه میشه، چون روایات مبتلا به معارض وجود داره و باید اون رو حلش بکنه. و این هم دقت بفرمایید مختص به مثلا فرض کنید که مذهبی دونه مذهبی یا حتی دینی نسب دینی یا حتی در میان قوانین بشری هم شما میتونید ملاحظه بکنید، مختص به بعضی ها نیست، بلکه همه میره، بالاخره یه جای عام میاد، یه جای خاص میاد، یه جایی ممکنه دو تا روایت بیان ولی یه قرینه داشته باشن، مخفی شده باشه، ما نتونیم بفهمیم برای چی اتفاق افتاده، در ذهن ما حس تنافی به وجود میاد، اینا باید علاج داشته باشه. هر قانونگذاری هم فکر علاج اصلا تنافی های احتمالی در دید مخاطبین خودش هست. خب اونجا اشاره کرده بودیم که چون ما از ادله بحث کردیم باید از تعادل تراجیشون بحث بکنیم، کما اینکه چون از اصول بحث کردیم از تعادل تراجی اصول هم باید بحث بکنیم، و لذا هم تعارض و تنافی ادله رو هم بحث بکنیم، هم تنافی و تعارض اصول رو باید بحث بکنیم، البته با یه توضیحی که بعدا خواهد آمد. این در باب در فصل تعارض، فصل دیگه هم که چیه؟ تضاهمه. و فصل اولش که با تعارضه آغاز میکنیم. پس چی شد؟ الباب الخامس مباحث التعادل و تراجی و فیه فصلان، الفصل الاول التعارض، الفصل الثانی التضاهم. اینو در ذهن داشته باشید. بعدم نیستم عرض بکنم تضاهم معمولا باب مستقلی در علم اصول نداشته، معمولا که از اینا در کتب معروف که نداره، و اینجا تقریبا یه شکلی گرفته. تضاهم رو گاهی در ذیل تعارض استطرادن بحث میکردن، گاهی در بحث اجتماع امر و نهی بحث میکردن، گاهی در بحث عرض کنم خدمت شما که مسئله زد بحث میکردن، مثلا مرحوم ناینی در مباحث زد بحث کردن، برخی در زد اجتماع هم نه بحث کردن، برخی به مناسبت تعارض بهش اشاره کردن، ولی تظاهم بحث مهمیه. اینکه یک بابی فصلی مجزا داشته باشه در کتب اصولی معروف مثل معالم و قوانین و فصول و کفایه و رسائل و مطارح و عرض کنم خدمت شما که مفاتیح و حتی دروس خارج که بخواد مراجعه بکنید که تابع کفایه هستن، اینا ندارن بابی به نام تظاهم. هر چند که مباحث تظاهم به مناسبتی که عرض کردن در سه جای مهم در علم اصول، یک در زد مثل مرحوم ناینی، دو اجتماع امر و نه، سه در بحث تعارض استطرادن بحث میکنن. ولی خب اینجا در حقیقت یکی از امتیازات کتاب اساس اینه که به تظاهم فصل داده، فصلش هم در زیر تعادل تراجی برده، لذا اسم بابم عوض شد، مثل کفایه نذاشتیم تعارض ادله، که اسمش چی گذاشتیم که اعم میگذاشتیم تعادل تراجی، که اعم از دو باب باشه، هر چند که اعم از هر دو باب که بود مثل جناب شیخ تظاهم بحث نکردن، ولی حقیقتا تعادل تراجی هم در فرض تعارض وجود داره هم در فرض تظاهم. الفصل الاول التعارض. خب در این فصل به چی برمیخوریم بررسی میکنیم و فیه مبحثان، دو مبحث در اینجا داریم، یک تعارض ادله، دو تعارض اصول. و در تعارض ادله یک حقیقت تعارض باید ببینیم چیه و این خودش قسمت 71 میگیره، یکی جمع عرفی رو باید ببینیم چیه قسمت 72 میگیره انشاءالله، و بعدم باید بریم سراغ تعادل. تعادل اونجا هم خدمت شما عرض بکنم که قسمت 73 میگیره، و بعد از اون باید بریم سراغ تراجی قسمت 74 75 و 76. این سه قسمت در مورد مرجحاته، که این مرجحات قسمت تراجیح میشه. پس دقت بفرمایید، حقیقت تعارض یک قسمت، جمع عرفی یک قسمت، تعادل یک قسمت، تراجیح سه قسمت، مجموعاً 6 قسمت مختص به تعارض ادله است. و قسمت 77 به تعارض اصول اختصاص داده میشه، درست؟ این میشه چی؟ میشه 7 قسمت. یک بعد از تعارض اصول هم یک قسمت که مرتبط با تزاهمه که فصل ثانی باشه، این هم میشه 8 قسمت. پس کلن باب پنجم الباب الخامس 8 قسمت داره، از این 8 قسمت یک قسمت تعارض، 7 قسمت یک قسمت تزاهم، 7 قسمت تعارض، از 7 قسمت تعارض هم 6 قسمت تعارض ادله است، یک قسمتش تعارض اصوله. الان فرمودید دیگه بعد از این میرسه به خاتمه که با 2 قسمت پایانی کتاب شما مواجه خواهد شد ایشان. خب بعد در تعارض اصول یکی تعارض استصحاب با سایر ادله رو داریم، یکی تعارض دو استصحاب با هم دیگه، که البته اینو تاکید میکنیم از همینجا چندین بار تذکر میدیم اصطلاح تعارض اصول اساسا یک اصطلاح عرض کنم خدمت شما که تسامحی است، به خلاف تعارض ادله. اگر ما تعبیر میکنیم به تعارض اصول، شما یه وقتی این اصطلاح و اصطلاح حقیقی فرض نکنید، حقیقت تعارض در میان ادله وجود داره، اما اصولی ها به تسامح در میان اصول هم گفتن تعارض داره. حالا چرا اینو توضیحش میدیم؟ چرا توضیحش میدیم؟ البته شما خودتون هم میتونستید اینو حدس بزنید، چون شما اول باب رابع که وقتی وارد شدید درست شد گفتید اصول چیه؟ اصول عملیه؟ احکام انگار کرده، احکام که تعارض نمیتونن داشته باشن، تعارض مال ادله است اساسا، چون احکام مدلولن، مدلول که تعارض نداره، این نکته اصلش اینه. ولی اگر گفته میشود این یک تسامحی داره که عرض میکنم انشاءالله. الفصل الاول التعارض و فیه مبحثان، دو مبحث داره، الاول تعارض الادله، که تعارض ادله خودش در عرض کنم خدمت شما که 4 زیرمجموعه داره، حقیقت التعارض، الجمع العرفیه، التعادل، التراجی که عرض کردم تراجی 3 قسمت، حقیقت تعارض و جمع عرفی و تعادل هم هر کی یک هر کدوم یک قسمت. تعارض الاصول که چیه؟ یکیش تعارض الاستصحاب مل براءت و احتیاط و تخلیل، دومیش هم تعارض الاستصحاب. اینه اینا یادتون باشه، این تعارض الاصول را برخی از کتب ذیل اصول عملیشون بحث میکنن، ارزم گرفتین؟ یعنی تعارض استصحاب با سایر اصول رو در ذیل استصحاب بحث میکنن. یعنی همین قسمتی که سابقا گذشت درست شد، قسمت 70 و 70 که گذشت مثلا بهش اضافه میکنن به عنوان تعارض استصحاب با سایر اصول، کما که تعارض سایر اصول رو هم گاهی موقع در ذیل همون اصول مثلا در خاتمه براءت بحث میکنن. ولی برای اینکه ذهن طلبه جمع بشه مرتب بشه، همه اینا رو در آوردیم یک مبحث قرار دادیم در ذیل فصل اول تعارض، اینجا بحثش میکنیم ان شاء الله. خب بریم سراغ قسمت 71 حقیقت و تعارض. در باب دوم با ادله قطعی آشنا شدیم، در باب سوم با ادله زنی آشنا شدیم، در باب چهارم با اصول عملیه آشنا شدیم. باب اول هم که خب میدونید دیگه مباحث الفاظ بود و خودش به عنوان مصادیقی برای دلیل زنی معمولا مطرح میشه. خب حالا اگر بین ادله تعارض افتاد نیاز به یک بحثی داریم، تعارض چیست، کیفیت معالجه تعارضات چطور است، اینو مسئله. بریم سراغ تعریف تعارض و اینکه کجا تعارض پیدا میشه. تعارض یعنی تنافی دو مدلول، ببخشید تنافی دو دلیل در مدلولشون. برخی گفتن تنافی مدلولن، ولی اشاره کردیم نه، تنافی دلیلن. حالا چرا میگیم تنافی دلیلن نه مدلولن؟ به خاطر اینه که دلیل یعنی مثبت، یعنی آن چیزی اثبات میکنه، دلیل یعنی آن چیزی که میخواد حکمی را عرض کنم خدمت شما که به واسطه او استنباط بشه. خب اونی که استنباط میشه، نگاه کنید اینجا رو بحثه، مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه، وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه با همدیگه تنافی ندارن. شما بگو وجوب نماز جمعه، بعدم بگو چی، بگو حرمت نماز جمعه، تنافی ندارن. اگر قرار باشه دو روایت هر دو رو ثابت بکنن، اینجا تنافی پیش میاد. پس میشه در مقام دلالت و اثباته که به عبارتی بود در مقام حجیته که تنافی پیش میاد. و اگر شما بگو مثلا بی افاده ملکیت بکنه، بی افاده ملکیت نکنه، فی حد نفسه به اون مدلول نگاه کن، ملکیت و عدم ملکیت، ملکیت و عدم ملکیت تناقض هست، خودشون تناقض منطقی دارن، اما تناقض اصولی پیدا نشده بینشون. چرا؟ خب حالا شما بگو مثلا فرض کنید که اعتبار وجود و عدم برای یک موضوعی مهم نیست، اما اگر قرارات ترتیب آثار بدن، یعنی ادله بیاد اینا رو اثبات بکنه، حجیت بهشون بده، اونجاست که تناقض پیدا میشه. و لذا ما بحث تنافی مدلوله اینو مطرح نمی کنیم که میرزا قمی رحمت الله علیه در تعریف تعارض گفته، میگه تنافی دلیلین که هم از شیخ به دست میاد، هرچند به شیخ هم نسبت دادن گفتن تنافی مدلولین درست نیست، جناب شیخ به دست میاد تنافی دلیلین اتفاقا ایشون به ملاحظه مدلولشونه، و آقای آخوند هم صریحا میفرماید که تعارض یعنی تنافی دلیلینه. حالا شما ممکنه اینجور بگی اگه مدلول نداشته باشی تنافی به وجود نمیاد. چرا؟ اگر دو تا روایت داشته باشیم، وجوب ظهر رو وجوب جمعه نداشته، وجوب نماز جمعه رو حرمت نماز جمعه نداشته باشیم، اون دو تا خبران با هم دیگه تنافی پیدا نمی‌کنن. دیگه درسته؟ ما هم همینجوری گفتیم تناف دلیلن فی مدلول امام، در مدلولشون با هم تنافی پیدا می‌کنن. ولی تنافی اساساً وصف دلیلینه، وصف مدلولین نیست. هر چند که مدلولین وارد بشن دلیلین با هم دیگه تنافی پیدا بکنن. درست شد؟ حالا تنافی هم نیازی حد... ممکنه به نحو تناقض باشه، ممکنه به نحو تضاد باشه. یا بگیم صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه غیر واجبه. خب واجبه و غیر واجبه دلیلاشون با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، به ملاحظه وجود و عدمی که برای موضوع واحد رفته. درسته؟ اما چی؟ یا به نحو تضاد باشه، به نحو تضاد هم باشه همینطوره، به نحو تضاد هم اگر باشه اونم همینطوره. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید که مثل اینکه میگیم صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه چی؟ محرمه یا حرامه. نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حرام است، اینا با هم دیگه وجوب و حرمت دو تا امر وجودی هستند. وجودیانی که با هم دیگه لا یجتمعان اما یرتفعان میشن ضدن. لذا نیاز نیست این تعارض حتما چی باشه؟ به نفع تناقضی باشه، میتونه به نفع تضادی هم باشه. یعنی ممکنه وجود و عدم باشه یا بهش میگن سلب و ایجاب، و ممکن هم هستش که چی باشه؟ به نفع وجودی باشه، مثل وجوب و حرمت، استحباب و کراهت. اصلا بگو وجوب و استحباب. اگه یکی گفت نماز جمعه مثلا استحباب داره، یکی گفت وجوب نماز جمعه وجوب داره، وجوب و استحباب با هم دیگه سازگاری ندارن. پس تنافی به نفع چی؟ به نفع عرض کنم که تناقض باشه یا به نحوه بله تضاد باشه. خب حالا یه نکته هم اینجا بنویسید بد نیست، هر کدوم باشن، یعنی چه تناقض باشن چه تضاد باشن، وحدت موضوع باید باشه. وحدت موضوع شرط هر نوع تنافیه، وگرنه گفتیم زید ایستاده است ام نشسته، خب تنافی نداره. اما اگه گفتم زید ایستاده است، زید نشسته است، میگم بالاخره ایشون ایستاده یا نشسته. در منطق خوندید در تناقض هشت وحدت شرط دان، اونا که در منطق من خوندن الان بنویسن. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل. اگه اینا باشه هشت تا وحدت، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، قوه و فعل است در آخر، درست یا در آخر بگیم بهتره، در آخر زمان، فارسی آخر عربی آخر، در آخر زمان. اگر این هشتا باشه موضوعش یکی باشه، درست شد، در محمول هم چی باشن؟ محمول هم داشته باشن، مثلا نماز جمعه واجب، این وجوبش میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم محمول نماز جمعه موضوع. بعد چی؟ جزء و کلشون هم یکی باشه، نه که یکی کل باشه که جزء باشه، قوه و شرطشون هم یکی باشه، اضافاتشون هم یکی باشه. ها نه این در یه حالت، اون یه در یه حالت دیگه، مکان و زمانشون هم یکی باشه. درست شد؟ اگر این چیزی بشه تناقض درست میشه، تضاد هم همینطور. به هر حال باید وحدت من جمیع الجهات وجود داشته باشه تا بخواد چی بشه؟ تناقض باشه. حالا بعضی این شرط نهم هم بهش اضافه کردم، اینا جهت. درست شد؟ کی بوده اضافه کرده؟ ظاهرا قبل از ایشون هم بوده. خب جهت هم گفتم، وحدت جهت. بله فرق میکنه، بله همه غیر تضاد پیدا میشه. خب یه نکته بسیار مهم، آیا تعارض همیشه بین حجت و حجته؟ حجت و حجت هم که تعارض دارن، و الا اگر حجت و لا حجت باشه که تعارض ندارن. حجت باشی با لا حجت، اینا تعارض ندارن. که خبر صحیحه که با خبر صحیح میتونه تعارض داشته باشه. چرا؟ نکتهش چیه؟ شما اثبات داشته باشه. عرض کردیم تناف دلیلین، دلیلین یعنی مثبتین. درست شد؟ بشه ازشون استنباط کرد، از ضعیف که نمیشه استنباط کرد که. لذا هر دو باید قوت اعتباری داشته باشن تا تنافی پیدا بشن. پس یادتون باشه حجت و لا حجت تنافی ندارن، حجت با حجت تنافی دارن. حالا این سوال بکنم، حجت و لا حجت بحثش کجا مطرح میشه؟ میدونید حجت و لا حجت یه وقت میبینید تعیینیه، تعیینه، خب هیچی، ما اخذ به حجت میکنیم، لا حجت هم میذاریم فیران، این که بحث نداریم. اما اگر حجت و لا حجت اشتباه شد، یعنی لا علت تعیین، یکی از این دو خبر، یکی از این دوتا صحیحه، اون یکی ضعیفه، نمیدونیم کدومه، یکی از این دو خبر از امام قطعا صادر شده، اون یکی خبر مثلا تو اختلاف نسخه ها معمولا اینجوریه، یه روایته اما دو جور چی بیان شده و اینا اگر آثار داشته باشن طبق یه نسخه یه حکم به دست میاد، نسخه دیگه حکم دیگه میده. اینو بهش میگن یادتون باشه اشتباه حجت به لا حجت. این از موارد علم اجمالی به حجیت، باید احکام علم اجمالی رو بار بکنیم. اشتباه حجت به لا حجت وارد باب علم اجمالی میشه. ما بحثمون در چیه؟ در اشتباه حجت به لا حجت نیست، ما هر دوتا رو حجت داریم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم اصلا تعارض یعنی دلیل، دلیل باید دلیلیت داشته باشه. اگه دلیلیت نداره که به درد چیز نمیخوره، به درد استدلال هم نمیخوره. تا بخوایم بگیم مدلولش به واسطه مدلولش تنافی در دلیلینش میخواد ایجاد بشه. خب حالا روی این حساب که گفتیم یه حرف هم جالبی به دست میاد. اون چیه؟ اون هم اینه که ما هیچ موقع بین عرض کنم قطع و زن نمیتونیم تعارض بندازیم. چرا؟ به حال اینکه خب قطع حجت فعلی تامه، مولا درد درد نداره، مولا دردش بره. اما زن اینجوری نیست. زن حتی اگر معتبرم باشه این بالاخره زن احتمال خلاف توش هست. با قطع زن در حقیقت کذبش اصلا معلوم میشه لدل قاطعه. درست شد؟ پس اینم در ذهنتون باشه. خب حالا یه حرف دیگه هم جالبه اینجا، یه حرف دیگه هم جالبه، اونم اینه که با این حرفایی که ما زدیم معلوم میشود که اساسا تعارض در میان امارات مطرح میشه، در میان اصول معنا نداره. چرا؟ چون داریم میگیم اثبات بکنه، کشف بکنه. اصول عملیه که اساسا کشف و اثبات ندارن، اصول عملیه قاعده تطبیق و موردشون میشن، تمام شد. درسته؟ همین قاعده که تطبیق میشن بر مواردش. آقا من این سوال بکنم بین احکام شما اصلا میتونید تناقض بفهمید؟ تنافی بفهمید؟ نه، تنافی بینشون نیست. مثلا نگاه کنید یقین، گوش کنید، یقین داریم به حالا سابقه شک بکنیم در بقایش، این چه تنافی با مسئله براعت داره؟ براعت هم شک کرده، میگیم در فرد شک براعت جاری میکنیم، در فرد شکی که حالا سابقه داره چی اجرا میکنیم؟ استثاب جاری میکنیم. در فرد شک غیر مقرون به علم اجمالی و بدون حالا سابقه براعت جاری میکنیم در تکلیف، و شک در تکلیف داشته باشیم. در استثاب در شکی که از کنم مسبوق به حالا سابقه باشه، اینا تنافی ندارن، دو تا حکم. حالا ممکنه شما بگید هر دو اینا ممکنه یه جا بشینن، همون جایی که شک میکنی با قطع نظر از حالا سابقهش براعت اونجا نشسته. بگیم اشکال نداره، اینا تنافی در مورده، موردشون متنافی میشن و الا دلیلشون متنافی نیستن اصلا با هم دیگه. دقت فرمودی؟ چون اصلا اصول عملی دلیل نیستن، چی هن؟ قاعده عملی هن، انتباه بشن. اینه که شما میبینید سابقین میومدن اصولا توش تعارض مینداختن به خاطر این بود که اصول عملیه رو اماره میدونستن. علا کل حاله ما باید برسیم، پس اینی که میگن تعارض اصول عملی یه اصطلاح تسامحیه، میگن ولی دقیق نیست، عبارت دقیقی نیست. یادتون باشه از این مطالب مهمه، نقش اصول عملیه رو در اصول فقه خوب به همشه در فقه خوب توجه بهش بکنید. اصول عملی احکام عقلی و شرعی هستن، معنا ندارد که توی این احکام عقلی و شرعی تعارض بیاد، چون اصلا مثبت نیستن، بلکه چیه؟ بلکه منطبق بر مورد خودشونن، لذا تعارضشون تعبیر برخی از اساتید ما می‌فرمودن که تنافیشون تعارضشون به نفع تنافی موردیه. یعنی که اصلا این مورد تعارض میگه من میخوام بیام اینجا بشینم، برادر میگه من میخوام بیام اینجا بشینم، اینجوری تنافی پیدا میکنن، نه از باب اثبات باشه، چیزی رو اثبات نمیکنن که. چقدر هم دیگه مجراشون قسیمن و الا خودشون میتونن تو اون مجرای دیگری بیاد بشینه، مجرا قسیمن غیر از اینه. همون مجرای استثاب که حالا سابقه داره ها، اگر شکش مورد بتونه مورد براعت بشه، براعت هم میتونه اونجا بشینه، الا اینه که میگن استثاب نشست دیگه نوبت به براعت نمیرسه. ولی این تنافی به معنای تعارض حجت با حجت نیست. ولی ذا خیلی جالبه، حالا بعدا انشاءالله میخونیم، ممکنه اصلا در یه موردی دو تا استثاب جاری بشه،
با اینکه استصحاب یه دلیل بیشتر نداره، لا تنقض قبل یقین به شک. آقا خودش با خودش درگیر میشه، اون که اصلا یه دلیل بیشتر نداریم. نه، یعنی لا تنقض قبل یقین به شک یه قاعده است، اما وقتی میخواد بیاد ممکنه از هر کدوم از یه جهتی یه موردو بگیرن. دقت فرمودی؟ میتونه اینجور بشه. با اینکه یه قاعده است، اصلا تنافی قاعده با خودش که معنا نداره که. یعنی تو در موردش مهم اینه که ببینی کدوم یکی از این حالت ها رو ببینی، حالت سابقه الف رو ببینی یا حالت سابقه ب رو برای این شی ببینی تا استصحاب جاری بشه. خیلی خوب، تعارض رو تقسیم میکنن به تعارض بدوی و غیر بدوی. آقا این تعارض اینم باز از اون حرفای جدیده که معمولا میگن تعارض بدوی یا غیر بدوی، قدیم این حرف رو نمیزدن. مرادشون از تعارض بدوی یعنی جمع عرفی داشته باشه، مثل عام و خاص. الان ما تخصیص میکردیم عام و خاص رو تخصیص میزدیم، مثل مطلق مقید. مگه مطلق رو نمیگرسیم تعقیب میکردیم؟ یادتونه که اینا رو چی بهش میگن؟ اینا رو بهش میگن فهمیدین؟ جمع عرفی. جمع عرفی رو برخی از علما اصطلاح براش میگن تعارض بدوی، یا بهش میگن تعارض نما، یعنی انگار قیافه تعارض داره. همه علما رو اکرام کن، خب همه علما رو اکرام کنیم، نحوی رو اکرام کنن، بعد بگی لا تو کم نحوی، آقا چی شد؟ عامو بگیریم یا خاص بگیریم؟ این یه قیافه تعارض داره، بهش گفتن چی؟ بهش گفتن تعارض. ولی حقیقتا یادتون باشه تعارض بدوی تعارض نیست. ولی با این حال چون اصطلاح بدی نیست برای اینه که ما جمع عرفی رو بخوایم چیکار کنیم، جمع عرفی رو بخوایم به شما انتقال بدیم، استفاده کردیم از این اصطلاح که با اصطلاح سایر اصولین هم اشتباه نکنید. و الا اگر در بعضی از کتب دیدید که اصلا میگن جمع عرفیه یا تعارض، بگید که عجب، ما که میگفتیم جمع عرفی هم تعارضه که، اما شما تعارض بدوی، تعجب نکنید. مراد از تعارض بدوی همان جمع عرفیه. خب با این حرفی که ما زدیم پس معلوم میشود یک جمع عرفی رو بحث بکنیم، چون اگر جمع عرفی رو بحث کردیم اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، تعارضش بدوی. دو چی رو بحث بکنیم؟ عرض کنم خدمت شما که تعارض بین امارات رو بحث بکنیم. سه تعارض بین اصول رو بحث بکنیم. قطع هم که گفتیم اصلا داخل بحث تعارض نمیشود، چون دیگه قطع که آمد حجت تمام است و هرچی غیر خودش کذبه. درست شد؟ این تمامه، اینو تطبیقش بکنیم. حقیقت التعارض الان تا اینجا کان بحثنا فی الادله القطعیه و الظنیه و الاصول العملیه. تا اینجا ما بحثمون در ادله قطعی و ظنی و اصول عملیه بود، یعنی باب دوم و سوم و چهارم. فقط اشرنا فی تبویب علم الاصول الا انه قد یقع التعارض بین الادله. ما در تبویب علم اصول گفتیم که تعارض گاهی موقع بین ادله واقع می شود و لذالک مثل حاجتو، حاجت ما رو می کشونه الی البحث عن التعارض، میگیم بریم بحث تعارض رو بکنی و کیفیت علاجهی. پس چون تعارض بین ادله قرار میگیره، ما باید بریم سراغ تعارض و کیفیت علاج اینها. تعریف تعارض و مورد او، تعریف تعارض و موردش. ان تعارض هو تناف دلیلین فی مدلولهما. تنافی دلیلین، دقت بکنید میرزا قمی میفرماید تنافی مدلولینه، ولی بعدها مثل مرحوم شیخ مخصوصا آقای آخون اشکال گرفتن، گفتن آخه مدلول با هم دیگه تنافی نداره که، مدلول به اعتبار دلیلش، دلیلش داره میگه این رو اعمال کن، این حجت است، این درست است. درست به تعارض از درست است و نادرست میاد، مدلول درست و نادرست نداره، مدلول مدلوله. اونی که درست و نادرست رو میگی کیه؟ حجت، دلیل، دلالت، مثبت، اینا میخوان بگن. ولی مجلول درست و نادرست نداره که، به اعتبار دلیلش درستی و نادرستش تعیین میکنه. بله نقش این رو داره که ما ملاحظهش میکنیم، ولی میگیم دلیلاش با هم دیگه تنافی دارن، نمیشه با این دو تا مجلول، نمیتونن این دلیلاشو درست و نادرست بگن، یعنی هر دوش میگن درسته. منظورم اینه ان التعارض هو تناف الدلیلین، تنافی دلیلین فی مدلولهما ولا فرق فی التنافی بین ان یکون علی نحو التناقض که صلاة الجمعه واجبه و صلاة الجمعه غیر واجبه. مانند که میگیم نماز جمعه واجبه، نماز جمعه غیر واجبه. اینجا الان واجبتون غیر واجبتن می‌نویسی چی؟ می‌نویسی که تناقضه. چرا تناقضه؟ ایجاب سلب دیگه. اولا نحو التضاد، یا برای تضاد باشد که صلاة الجمعه واجبه و صلاة الجمعه محرمه. الان وجوب و حرمت دوتاشون وجودی هن، درست شد؟
و لذا میشه متضاده و لا یخفا ان التنافیه انما وقع بین المتعارضین لدین من شأنهما ان یکونا حجتین. عرض کنم تنافی واقع میشه بین متعارضینی که از شأن این متعارضین اینی که حجت باشن، یعنی انما یتصور بین الحجت والحجه شأن، یعنی بین حجت و حجت شأنی قرار میگیره. یه وقت ممکن این شأن میدونی داره بهش جواب میده، به این جواب میده، شما ممکن میگه آقا اگه این حجته پس یعنی چی دیگه، یه حجت دیگه میاد جلوش وای میسته، میگه آقا این حجت شأنیه، پس ما هرچی در ابواب سابق بحث کردیم که میگفتیم مثلا خبر واحد حجته، اجماع منقول مثلا به این شرط حجته و مانند اینا، اونجا چیشو ثابت کرده بودیم؟ شعنیشو. کجا حجت فعلی میشه؟ اینکه معارضی در کار نباشد. پس یاد گرفتید و لذا اینو دقت کنید، و لذا باب تعارض در حقیقت متمم ابواب قبلیه، چون در اونجا حجت شأنی رو ثابت کردیم، اینجا داریم میگیم چطور این شد حجت شأنی بالفعل خواهد شد، ولی به هر حال حجت شأنی و حجت شأنی باید باشن تا تعارض بشه. لأن ما لیس به حجتن، چون که اون چیزی که حجت نیست مثل خبر ضعیف، لا دلیلیت فیه، درش دلیلیتی وجود نداره، فیه علا شیء بر چیزی، مثل بر حکمی، حتی ینفی غیره، نفی غیر بکند. وقتی حجت نیست تنافی نداره که فیل و پشه که کشتی رو میگیرن با هم دیگه، درست شد؟ چون اصلا تنافی بینشون نیست، اونجا که فیل هست پشه ای در کار نیست، آه دیگه اصلا اونجا که پشه هستن فیل وارد بشه میره کنار، چیزی نمیده. فما لیس به حجتن، اونی که حجت نیست، لا ینفی ما کان حجتن، خبر ضعیف، درست شد؟ نفی نمی کنه ما کان حجتن خبر صحیح را در دلالتش، ولی ذالک انما وقت تعارض فیما من شأنه یکون حجه، تعارض در جایی که از شأنش اینه که حجت باشد. فلا تعارض بین الحجت و لا حجت، تعارض بین حجت و لا حجت وجود ندارد، کما لا تعارض بین لا حجتین، بین لا حجتین تعارض وجود نداره که، بین لا حجتین تعارض وجود داره، مثل که بین که دو تا ظالم بگیم اینا تعارض دارن، درست شد؟ بین ظالم و عادل هم نیست، خب عادل علمش بالاست همیشه معلومه، در یک مورد اونی که عادل هست، اما اگر دو تا عادل خواستن یه روی صندلی بشینن از روی عدالت، میگه اینجا تعارض شده، اینو باید حلش بکنیم. و به ما قلنا یظهر انه لا تعارض بین الادله القطعیه و الادله الظنیه، تعارض نیست بین ادله قطعی و ادله ظنی. چرا؟ به خاطر اینه که قطع و ظن با هم دیگه تعارض ندارن، قد داره آفتابی نشون میده به تو واقع لدر قاتل، بعد زن بخواد بهش معارضه کنه، این معناست. حیث ان الدلیل الظنی لا حجیت فیه، چرا که دلیل ظنی لا حجیت فیه، حجیت درش نیست. اذن کشف خطأه بالقطع بخلافه، دلیل ظنی حجیتی درش نیست، وقتی که کشف خطاش میشود، خطاش یعنی خطای دلیل ظنی، بالقطع به خلافهی، این به خلافهی متعلق قطعه، یعنی قطعه به خلاف اون دلیل ظنی داریم، دلیل ظنی داره بگه نماز جمعه حرام است، ما قطع داریم به وجوبش دیگه، تمام شد رفت دیگه، تنافی پیدا نمی کنم. کمالا تعارض بین دلیل ظنی غیر غیر المعتبر یا غیر المعتبر وصفی حالی، ما دلیل ظنی المعتبر، بگیم یه دلیل ظنی غیر معتبر داریم که دوریش میشه کل خبر ضعیف، با چی؟ مد دلیل ظنی معتبر، مثل که خبر صحیح، یه خبر صحیح و یه خبر ضعیف با هم دیگه تعارض دارن که خبر ضعیف عمل نمی کنیم چون حجت نیست، خبر صحیح و حسن و معتبر عمل می کنیم، تمام شدن. و بل جملت ان تعارض انما یتصور بین الامارات، فقط تعارض فقط تصور میشه بین چی؟ بین امارات تصور می شود. یعنی چی بین امارات تصور می شود؟ یعنی اینه که یعنی بین قطع و اماره تصور نمی شود، درست شد؟ حالا یه حاشیه هم داریم، چون برای بعضی سوال پیش میاد چرا واقعا اخبار رو متعارض میشن، ادله مختلفی داره، یه قسمی از این تعارضات به خاطر تقیه است، زیاد هم بوده کم نبوده، واقعا اوضاع و شرایط بسیار سختی بوده، گاهی موقع سائل میخواسته از امام علیه السلام یا میخواسته سوال بپرسه بعد در قالب خیار فروش میاده مسئله میپرسیده. گاهی موقع شما نگاه بکنید روایت میرید میپرسیدن امام پاسخ میدادن، بعد نفر بعدی میومدن میپرسیدن جور دیگه سوال میدادن جواب میدادن، بعد راوی میپرسه آقا هر کدوم که اومد یه طوری شما جواب دادید، امام میفرمه من خودم این طور کردم چون به نفع شماست. خیر لکم ابقا لنا، درست؟ یعنی الا دشمنان تا دندان مسلحی که به هیچ چی رحم نمی کردن نمیذاشتن. حالا این یه بحث مفصلی داره، یه قسمش به خاطر نقل به معناست که روایات ما نقل به معنا میشده، کسی چیزی رو میفهمیده نقل میکرده، ما الان با متن نقل به معنا مواجهیم، هرچند متعبد بهش هستیم نمیتونیم بذاریمش کنار بگیم روایت نقل به معنا هستن، ولی خب بالاخره تعارض درست میکنه. یه وقتی از راوی خطا میکرده در تلقیش، گاهی موقع تقطیع نادرستی میکرده، حواسش نبود یه جایی رو قطع میکرده نقل میکرده در حالی که ادامهش قرینه بود اتفاقا، گاهی موقع نه اصلا رواتی داشتیم که اینا وضاع بودن، وضاع حدیث بودن، نفوذی بودن به عبارتی در عالم حدیث، گاهی موقع که اینم کم نیست قرائنی وجود داشته اون قرائن از بین رفته. شما الان روایت می‌بینید با اون روایت معارضه، در صورتی که قرینه‌های صدور رو داشتید می‌دونستید نه اینا در کمال ملاحمتن. به هر حال حواستون به این نکات باشه. نعم ان الاصول العمليه، بله اصول عملی ایضا یقع و تعارض بینها به اعتبار دلیل الدال علیه. نگاه کنید اینجا لحظه ما یه دلیلی داشتیم اون این بود لا تنقض یقین جیر به شک، از این دلیل یک اصل رو استفاده کردیم، اصلش چی؟ اصل استصحاب. یعنی چی؟ یعنی حکم بالبقا،
درسته؟
یه دلیل دیگری داشتیم به نام دلیل چی؟ رفع ما لا یعلمون، از این یه اصل رو استفاده کردیم به نام اصل براءت. یعنی چی؟ یعنی ترخیص. دقت بفرمایید ما در ناحیه اصل استصحاب و اصل براءت یعنی حکم بقا و ترخیص تو اینجا تعارض بی‌معناست. چرا؟ چون اساساً اینها مدلولن، گفتیم در مدلول تعارض نیست اما در دلیلشون، یعنی میتواند دلیل لا تنقض الیقین با رفع ما لا یعلمون تعارض صورت بگیره، این اشکال نداره. اگر کسی گفت تعارض الاصول منظورش تعارض ادله اصوله، چون میدونید اصول عملی خودشون ادله داشتن دیگه، ولذا همینجا مثلا لا تنقض الیقین به شک رو میایم چیکار میکنیم؟ میایم مقدمش میکنیم بر دلیل رفع ما لا یعلم. این تقدیم دلیل استصحاب بر دلیل براءت، نه خود استصحاب. دقت کردید؟ استصحاب با براءت با هم دیگه تنافی ندارن، دلیلشون رو میتونن داشته باشن. به این اعتبار میگن تعارض چی؟ اصول. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه اعتبار دلیل نباشد فانها فی نفسها احکام شرعیه، انها این احکام یعنی اصول عملیه، انها اصول عملیه فی نفسها، خودشون فی نفسها یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از ادلشون احکام شرعیتن او عقلیتن، احکام شرعیه است یا احکام عقلیه است، لا مدلول لها، اصلا مدلول ندارند. درست شد؟ استصحاب مدلول داره آقا؟ مدلول استصحاب چیه؟ دلیل نیست که مدلول داشته باشه باری کلا. براءت مدلولش چیه؟ خود که یعنی مدلولش خوش مدلوله دیگه، مدلول که مدلول نداره که، دقت میکنی نمیدی؟ اصل احتیاط مدلولش چیه؟ آقا اصل احتیاط خودش میگه که واقعا باید احراز بکنه دیگه، خودش مدلول دیگری نه، خودش مدلوله، مدلول دقت کنید شو؟ لذا این دقیقه لا مدلول لها، اینا که مدلول ندارن چون دلیل نیستن تا مدلول داشته باشن، پس حالا که اینطور نیست، حالا که اینطور شد پس دلیل نیستن تا بخوان تعارض داشته باشن، اما ادله شون خب دلیلن، ولذالک لا معنا للتعارض بینها، معنا نداره معنای برای تعارض بینها یعنی بین اصول نیست، ولکن قد شاء التسامح فی التعبیر بالتعارض فیها، شایعه تسامح شایعه در میان اصولیین که میگن تعارض میکنن، میگن تعارض استصحابین مثلا، در صورتی که دقیقاً تعارض استصحابین نیست، این تعبیر رو از برخی از مشایخ ما تو ذهنتون باشه، میگن تنافی موردی است نه تعارض ادله‌ای، دقت میکنید؟ فتعبیر به تعارض فیها
پس تعبیر به تعارض فیها فیانه در اصول عملی تعبیر تسامی است. التعارض البدوی و المستقر لا یخفا ان التعارض قد یکون غیر مستقر، گاهی موقع مستقر نیست، به معنا انهو اذا القی الی العرف لم یبق متحیرا فی الجمع بین الدلیلین، چیز نیست، مستقر نیست، غیر مستقر، قد یکون غیر مستقر، مستقر نیست، آن تعارض به این معنی که اگر به عرف القا بشود عرف متحیر باقی نمیماند، لم یبق متحیر، رو بهش بگی اگر علما بعد بگی لا تکرم النحوی متحیر نمیشه، بگی خب معلومه علما غیر نحوی رو اکرام خود تمام شد، متحیر فی الجمع بین الدلیلین نمیشه. ببین داره به شما منات میده ها، داریم منات میدیم که اینکه تحیر وجود نداشته باشه اینه منات، به این میگن جمع عرفی. و یعبر عنها به تعارض بدوی، ایزن بهش تعارض بدوی هم گفته میشد. و فی الحقیقه انه لیس تعارضا عند العرف، این حقیقتا تعارض نیست. و قد یکون مستقرن، گاهی موقع تعارض مستقر است، به معنا عدم امکان الجمع عرفن بینهما، امکان جمع بین این دوتا وجود ندارد، مثل که میگیم نماز واجبه، نماز جمعه چیه؟ حرامه. اینجا عرف نمیتونه جمع بکنه، عرف میگه برگردید بپرسید از شارعتون ببینید اینجا چی خواسته از شما. و حیث کانت احکام هما، احکام هما یعنی احکام تعارض غیر مستقر رو مستقر مختلفه، فمن اللازم ان نستعرض کلا منهما مستقلا، چون احکام اینها مختلفن باید مستقلا مطرحشون بکنیم. و که اکماکان فنبحث عن امور ثلاثه، حالا کار نداریم به اینه که این بالاخره اینا تعارض بهشون بگن یا تعارض بهشون نگن، ما باید در سن امر بحث بکنیم. الاول الجمع العرفی، یکی جمع عرفیه، الثانی التعارض بین الامارات، الثالث التعارض بین الاصول العملیه. علای تقدیم جمع عرفی هم معلومه، چون اگه جمع عرفی امکان داشته باشه نوبت به تعارض بین امارات نمیرسن، اصول هم که متأخر هستن از امارات دیگه. خب پس رو این حساب بعد از هر سه اینها انشالله بحث بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج.
اللهم صل علی محمد.